محمد حسینی هستم و این پلیتیک از ملت، برنامه‌ای برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. بله، یه هفته هایی هم هست که نمیشه خندید. نصف بدبختی ما اینه که توی مملکت سر انتخابات که میشه، اگه نخواهیم بریم رأی بدیم، میگن اگه تو انتخابات شرکت نکنی تندروها میان سر کار، بگیر ببند میشه. ما شهروندان متحد بدو بدو میریم رأی میدیم که اینطوری نشه. بعد لامصب هنوز نیشمون تا اینجا بازه بر نگشته خونه، این دفعه دلوپی میریزن، میزنن، میگیرن، میبندن. میگیم چی شد پس دوباره؟ میگن تندروها این کارا رو میکنن که پوز دولت رو بزنن. خب ما این پوز رو با یه پوز بند هم روش پیشاپیش میدیم به همونایی که ما چه بریم رای بدیم چه نریم، اونا بخوان تند برن میرن. همین الانش یکی از بزرگترین شانسایی که ما تو زندگیمون آوردیم این بود که دفعه قبل رفتیم تو انتخابات شرکت کردیم. چرا؟ چون اگه شرکت نمی کردیم ممکن بود به جای حسن روحانی سعید جلیلی بیاد روی کار، بعد تمام این اتفاقایی که الان داره میفته بیفته. ولی ما رفتیم یکی رو انتخاب کردیم که کاری بکنه که با کمک پلیس زحمت
کاری خواهد کرد که با کمک پلیس زحمت کش کشور در سراسر خیابان‌ها امنیت واقعی مستقر شود.
خب دیگه چی گفت؟
دختران ما در خیابان‌ها احساس امنیت کنند.
دختران ما چی کار کنند؟
دختران ما در خیابان‌ها احساس امنیت کنند.
یه بار دیگه اینو بذار. دختران ما چی کار کنند؟
دختران ما در خیابان‌ها احساس امنیت کنند.
من از همکارانم خواهش میکنم این جمله رو با طلا بنویسن بکوبن اینجا. دختران ما در کجا احساس امنیت کنند؟
دختران ما در خیابان‌ها احساس امنیت کنند. من نخواهم گذاشت مأموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کنه.
آقای روحانی، شما حتما تا الان مستحضر هستی که تو همین خیابون به همین دختران ما دلیت دلیت اسید پاشیدند. دختران ما در سایه تدبیر و امید حضرت عالی احساس امنیت که نکردن هیچ جرأت نمی کنن پاشونو تو خیابون بذارن. ما البته نمی دونیم این جنایت اسید پاشی کار کیاست، فقط خدا رو شکر می کنیم که معاون امنیتی وزارت کشور شما همینجوری از غیب گفته که این اسید پاشی ها سازمان یافته نیست. هیچ جریان سازمان یافته ای در پس اسید پاشی شناسایی نشده است. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکنیم که اصلا هیچی تو این مملکت سازمان یافته نیست. خدا رو شکر میکنیم که الان ما فقط 100,000 تا سازمان داریم واسه حمایت از همین کارهایی که به طور سازمان نیافته تو مملکت انجام میشه. اصلا هرچی به نفع ما باشه سازمان نیافته است، هرچی به ضررمون باشه سازمان یافته. 6 دی 88 که مردم اومدن تو خیابون سازمان یافته بود. 9 دی که مردم رو آوردین تو خیابون سازمان نیافته. اونی که رفت رو پشت بوم خونش هپی خوند سازمان یافته بود. اونی که رفت دیش ماهواره جمع کنه یکی کشته شد سازمان نیافته. اینایی که با وایبر جوک فرستادن تو شیراز سازمان یافته بودن. اونایی که تو اصفهان با سطل اسید ریختن صورت زنا سازمان نیافته، اینا سازمان یافته بودن.
یه موقع متوجه شدیم که تو باطلاق این نرم افزار گیر کردیم.
قبل از اینم
یه جورایی 60 ما خبردار شد که مثلا اینا برنامه‌ریزی هدفمنده.
متاسفانه ما فریب خوردیم، فکر کردیم که کسی پیگیر مسائل نمیشه.
این بنده خدا رو به خاطر جوک هایی که توی وایبر برای همدیگه فرستادن یا نفرستادن گرفتن، اینا رو مجبور کردن آوردن نشوندن جلوی دوربین صدا و سیما، گفتن بگیم غلط کردیم فلان. بعد این وسط خودشون به خودشون پنالتی میزنن، اونم دروازه خالی. نماینده کاشان پا میشه میگه به طور سازمان یافته ای دست اسرائیل تو کار بوده. نماینده ملس کمک اسرائیل به اسید پاشی زنجیره ای اصفهان، ایشون نماینده همون مجلسیه که اون هفته طرح تصویب میکنه، میگه به اینا که امر به معروف میکنن دست زدی نزدی، این هفته با همون نماینده ها تصویب میکنه که دیگه نگفتیم با سطل امر به معروف کنی. بفرما. ما این خبرها رو میبینیم ولی هنوز واقعا نمیدونیم این اتفاقا کار کیا میتونه باشه. فقط میدونیم چون هیچ کدوم از این جنایت ها سازماندهی شده نیست. خود امام جمعه اصفهان هم هفته قبلش میگه با هرچی دستتون میرسه امر به معروف کنین. خواستیم خبرشو نشونتون بدیم، دیدیم بارابم برش داشتن. الان همون آدم میاد میگه من گفتم تذکر فقط لسانی باشه. بعدش چون هیچ کدوم از اینها سازمان یافته نیست، رئیس انصار حزب الله اصفهان فوری میاد میگه حزب الله فقط در حیطه لسانی فعالیت میکنه. ولی شما هیچ نگران نباشید ملت، پلیس به شدت پیگیره. تا همین الانش یافته‌های پلیس نشون میده که
این فرد احتمالاً
پس یارو فقط یک نفر بوده که دو ترکه با موتور میرفته اسید میپاشیده برمیگشته. گفتم حالا یه سرنخی باید باشه، پس این فرد یک نفره. ببینیم چی میگه دیگه.
ولی یافته های پلیس نشون میده که این فرد احتمالاً از یک شخصیت ضد اجتماعی رنج میبره و با انگیزه مشخص در یک فرصت مناسب با پاشیدن اسید متواری میگرده.
البته قوه قضاییه هم پیگیری میکنه که انشالله زودتر دستگیری بشن. این اجرایی بزرگ
ما هم تعقیب میکنیم که انشالله هرچه زودتر دستگیر بشن و اگر دستگیر شدن با فوریت رسیدگی بشه و به اشد مجازات برسن.
بعد خب حالا اشد مجازات این موارد سازمان نیافته چی هست؟ اجایی اسید پاشی های اصفهان جنایتکارانه و قابل قصاص است. یعنی چی؟ کثافت رو آقا میخواد با کثافت پاک کنه. پدر جان اسید پاشو میخواد دست و پاشو بگیری رو صورتش دوباره اسید بپاشی، این وحشی بازی ها دوباره ادامه، یعنی این یعنی ادامه وحشی بازی دیگر. ضمن این که اصلا در این مرز پرگوهر مهم نیست که جنایتی به نام اسید پاشی اتفاق بیفته، مهم اینه که اسید رو کی ریخته باشه. و تازه مشکل اینه که وقتی اسید پاشا رو گرفتن و بردنشون دادگاه، بعد یارو تو دفاعیاتش برگشت و حاج آقا خدا شاهده چهره اون خانوما رو که دیدم میخواستم اصلا نتونست، اون خود اون برادر امر به معروف خونش رو که ریخت میومد جلوی ججم و من نتونستم خودم رو کنترل کنم و این اسید ما پاشیدم رو صورت اون خانومه، نتونستم جلوی خودم رو بگیرم. خدا به سر شاهده خود قاضی دادگاه میشنه با یارو نیم ساعت گریه میکنه، میگه بیا یکی هم بزن بپاش این ورم. الان سپاه صاحب الزمان همون اصفهان وسط همین اسید پاشی ها یه گروه ضد اخلاقی سازمانیافته رو هم کشف کرده هم منهدم کرده. بفرمایید. گرفتن کشف و منهدم کردن، این که خوبه. سرکرده سرقت احشام تو شاهرود رو 3 سوت دستگیر کردن. اینا هاش بفرمایید. سرکرده باند سرقت مثلا احشام در شاهرود، فکر علکیه بابا بهرام دراکولا رو با اون هیکلش بهرام دراکولا دستگیر کردن. بازداشت بهرام دراکولا با 1 کیلو کراک. مملکت قانون داره، پلیس داره، علتی که نیست. بعد فقط میمونه یه مشکل ریز دیگه. الان اگه یکی آب بپاشه بیا پارکی ماشین، مثلا یه دونه از این ماشین، نه از این تفنگای آب پاش، این تفنگای آب پاش یکی بگیره آب بپاشه آب بپوش. تلویزیون ایران در 12 شبکه روزی 12 ساعت برنامه می‌سازه درباره نحوه شناسایی، کشف، انهدام، ارتباط با انگلیس، چگونگی مجازات، کی، کجا، ساعت چند، نام پدر، محل تولد، شماره سریال مشفند زایشگاه، همه رو می‌کنه تو حلق ما. ولی اگه پرونده مال 30 تا قتل و 40 تا تجاوز و اسید پاشی و اینجور چیزا باشه، ته تهش یه قلچماقی رو که کسی اصلا نمیدونه یارو کی هست، نه اسم درست حسابی داره، نه کسی از قبل میشناخته، نه کسی قراره بعدن بشناسه، نه هیچی، تو 10 ثانیه خبر لای زیارت عاشورای شبکه معارف میگه این بود، گرفتیم، کشتیمش، رفت. جمشین بری خونات، کافه تعطیله، متفرق شین آقا، صلوات بفرست، برو، تمام شد، جمشین برین صلوات. موضوع اصلی هفته در مرز پرگوهر با این همه قدمت و کوفت و زهرمار برای برنامه مثل ما شده اسید پاشی یک آدم روی یکی دیگه. از اون ور میشینیم جلوی دول دنیا با کت و شلوار اتو کرده و یقه آخوندی و لبخند و قیافه حق به جانب که انرژی هستهی حق مسلم تمدن ماست، از این ور مشکل مملکت شده اسید پاشی یک انسان بر صورت یک انسان دیگر. این حالا مشکل ما، سوژه ما اینه. اصلا آقا همه چی نزد ایران، اصلا همه چی نزد من است و بس. در هفته که گذشت جناب آقای مهدوی کنی پس از مدت ها مصرف بیرویه برق دار فانی رو ودا گفتن، ما برای عزیزانشون آرزوی صبر و آرامش میکنیم. صحبت آقای مهدوی کنی و فوت کردنشون که میشه، ما ناخودآگاه یاد آیت الله جنتی میافتیم.
بعد برخی ها الان صحبت میکنن که این دو نفر مثلا چرا در حسرن و بالاخره نظام فقط دوست داره که یک صدا در مورد فتنه شنیده بشه و اینا بیان بیرون. واقعا چه نظری تو این زمینه؟ شما چه پاسخی دارید تو این زمینه؟
ببینید اینا نه درک سیاسی دارن، نه درک انقلابی دارن، نه در امام و رهبر تسلیمن.
حالا شما که درک سیاسی و انقلابی دارید، نظرتون راجع به موسوی و کروبی و رهنورد و حضر و این داستان ها چی بوده؟ منت بر سر اینا گذاشتین شما؟
منت بر سر اینا گذاشتن. اگر بنا بود اینا رو محاکمه بشن، هیچ قاضی عادل و آگاهی امکان نبود جز حکم اعدام به اینا بده. تو هیچ کشوری یک کسانی که اینجوری در مقابل نظام وامیسن، نه در مقابل یه دولت یا قاضی یا یه وزیر یا یه رئیس جمهور، در مقابل نظام تحمل نمی کنه هیچ دولتی،
هیچ دولتی، هیچ کشوری تحمل نمی کنه، همه رو هر کی میگه اعدامش میکنه. از کجا شروع کنم؟
نمونه آفریقایی رو بگو اول.
مثلا نمونه آفریقایی همین عزیز تازه سفر کرده نلسون ماندلا، مبارزه مسلحانه کرد، رژیم آپارتاید بود، اسلحه ازش میگرفت، اینا تظاهرات سکوت میکردن، اون تفنگ با تفنگ داشت کشور میکشید پایین، اعدامش کردن، اعدامش نکردن، خیلی شیک و مجلسی محاکمش کردن، درک انقلابی هم نداشتن.
نخواهی یک نمونه داخلی بگو.
نمونه داخلی اصلا ما شو رفتیم خارج، نمونه داخلی یه شخص شخیصی که درک سیاسی داشت، اتفاقا درک انقلابی داشت، نه تنها درک سیاسی و انقلابی، اصلا امام بود،
امام راحل،
همین امام راحل کلن سیستم شاه و آمریکا رو برد زیر سوال، جلوی وزیر وکیل اینا وایساد، جلوی شاه وایساد، آخر سر چیکارش کردن؟ اعدامش کردن؟ تا اونجایی که ما میدونیم نه، تا اونجایی که شما میدونین نه، نکردن. فرستادنش نوفل و شاتو زیر برج ایفل، کاست بیرون میداد زیر زمینی انقلاب میکرد. مهمان این هفته شما خانم فرح پهلوی است. خانم پهلوی ملکه سابق ایران است. شما به این برنامه مواجه شده با یک فاجعه ملی که الان در ایران در جریان هست و اون اسید پاشی بر صورت زنان در اصفهان هست که گفته میشه افرادی به اسم امر به معروف و نهی از منکر دارن این کار رو انجام میدن. نظر شما چیه در این مورد؟
اصلا وحشتناکه. میدونید اتفاقاتی که تمام این سالها در مملکت میفته به خصوص برای زنا، برای من اصلا غیر قابل تصور و قبول، و به خصوص این به خصوص نه، هر کاری کردن تا حالا وحشتناک بوده. توهینی که به زن شده، بی عدالتی که به زن شده، نداشتن حقوق، نداشتن احترام، سنگسار، تمام این کارهایی که کردن. و اصلا من نمیتونم بفهمم که مردمی که من شناختم، هموطنانی که من شناختم، خب اینا رو چجوری تربیت کردن که یه همچه کاری رو میکنن. اصلا وحشتناکه. و واقعا باریکلا با زنانی که امروز در کنار مجلسی تظاهراتی کرده. اصلا امکان نداره آخه مملکتی مثل مملکت ما ایران با چنین فرهنگی، با چنین تمدنی آخه به کجا رسیدیم؟
خب بعد از اینکه نظر شما رو شنیدیم در این باره، برمیگردیم به یه چیزی که برای من خودش خب خیلی جالبه. شما به عنوان یک زن ملکه ایران شدین، یعنی تونستین که با شاه ملاقات بکنید و شاه شما رو انتخاب کرد به عنوان ملکه. چه حسی داشتین وقتی که، برای اینکه این آرزوی هر دختر، من دوست داشتم خودم شاه بشم و آرزوی هر دختریه که ملکه بشه، وقتی که فهمیدین این اتفاق، چه حسی داشتین شما؟ حس موفقیت بود؟ حس چه حسی بود؟ باید خیلی اون شاهزاده با اسب سفید اومد و شما قصه ها به درست شد.
به این شکل نبود. البته یادم تو کتابم نوشتم موقعی که علیزاد جدا شده بودن از ولایت سریا، خب خیلی دخترها رو به ایشون معرفی میکردن یا میخواستن بکنن، و من اون موقع در مدرسه معماری بودم تو پاریس و دوستانم به من میگفتن که چرا تو نه، بد نیستی، قیافتم خوبه. من به شوخی میگفتم بنویسیم به شاه بگین که یه همچی کسی اینجا هست. و بعد میگفتم خب اگه ملکه بشی چی کار میکنی؟ گفتم خب شما رو دعوت میکنم بیاین ایران. یعنی به شوخی این چیزا رو میکردیم.
اون چیزی که در درون ایشون بود و لحاظ شخصی باعث شد که شما عاشق بشید چی بود غیر از پادشاه بودن؟
اولا که چشمای نازنینی داشتن و
عاشق چشم ابروی شاه شدیم. همه عاشق چشم ابروی شاه بودن.
نه خب اصلا انسان فوق‌العاده‌ای بودن. علی‌زاده
چه خصوصیتی بیشت بارسترین خصوصیت؟
ببین اینقدر انسان، آقا، مهربون، درست، بخشنده، یعنی میدونی درست برعکس اون چیزی که خواستن تو دنیا نشون بدن. من همیشه میگم ایشون یه دفعه توی آسانسور یه طبقه تو کاخ نیاورون بود، جلوی من نرفت توی چیز توی آسانسور، و خیلی از شوخی و طنز و خوشش می اومد از فیلمای خنده‌دار. یعنی یه انسان بی‌نظیری بود واقعا، دلسوز مردم، دلسوز همه کس.
ها یه چیز خیلی جالب برای من اینه که خیلی شاید ندونن که شما قبلا با تیم مدرسه ژان دارک قهرمان تهران شدین. در جوانی قهرمان پرش ارتفاع بودین، پرش طول. خیلی حرفه.
البته خوش وقت نه نپرسین چند متر.
برش طول و بسکتبال بازی میکنید فلان. یه الان هم ورزش دنبال میکنید؟ الان ورزش میکنید؟
ورزش برای من خیلی مهمه و خیلی به من کمک کرده تو این زمان سختی که گذشت تو تمام این سالها. و یکی از آرزوهام اینه که یه دفعه 6-7 سال پیش هم گفتم این گروه هایی هستن که دکتر بدون مرز یا روزنامه نویس بدون مرز، ورزش بدون مرز، برای که الان این ورزشکارا اینقدر ثروتمندن و اینقدر مردم اون، یعنی فوتبال که میشه اصلا رئیس جمهوری یه جا رو هیچ که نگاه نمی کنه. فوتبال بین چند میلیارد نفر نگاه میکنن. من به ورزش خیلی اعتقاد دارم و میگم خیلی کمک کرد به من تو این زمان سختی. خب اون موقع موضوع 60 سال پیشه، بنده با یه لباس کوتاه کپیتن تیم بسکتبالمون بودم، نمرم هم 10 بود، میگم مثل مارادونا.
دنبال میکنه تیم فوتبال
دنبال این نه اینی که واقعا بشینم از اول تا آخر نگاه کنم، ولی خب تو اخبار گوش میدم که تیم اینجا برنده شد، تو آسیا فلان شد، والیبال این کار کرد، دو میدانی این شد، دخترها این کار کردن. خب
این که میگن تیم استقلال الان تاج سابق زیر نظر شما بود و اینا، این درسته؟
تیم فوتبال؟
تیم فوتبال تاج.
نه
در مقابل پرسپولیس میگفتن تاج بوده که تاج شاهی بود و فلان.
نه اصلا اینجا علازت انقدر به فوتبال علاقه داشتن که یادم موقعی که بازی آسیایی 1974 در ایران بود، علازت مثلا حتی دائما با یه رادیو تو گوشیشون بود که ببینن فوتبال چه خبره. بعد اون وقت مثلا حتی یه کسی آمده بود پیششون تو کاخ نیاورون باش کار داشتن، مثلا یه گلی زده میشد مثلا پیش خدمت در باز میکرد میگفت قربان دو بر سه مثلا. یعنی اینقدر علاقمند بودن به خیلی.
فاصله بین زمانی که فکر میکردید اعتراض زاد خیابانی حل شد یا حل میشه و اوضاع عادی میشه تا زمانی که مجبور شد ایران رو ترک کنید چقدر بود؟ یک جایی در این شلوغی ها آیا بود که شما بگید که آها دیگه همه چی داره به عادی میشه و داره نرمال میشه، تا زمانی که یه دفعه دوباره همه چی به هم ریخت و مجبور شد که از ایران برید بیرون؟ آیا بود همچین چیزی؟
نمیدونی، من یادم یه زمانی گفتن که یه آیت اللهی در خراسان خواب دیده که امام رضا گفته که پسرم محمد رضا رو اذیت نکنید. دو روز سکوت شد، خیلی عجیبه. بعد اون وقت
این جدی میگن اینو؟
جدی میگم. میدونی خب خیلی کارا اون موقع میکردن تا ما بیایم جوابشو بدیم دیگه خراب شده بود. مثلا صدای علازت رو پر کرده بودن که دارم میگم بله بزنین بکشین، نمیدونم به اسرائیل نفت بدین چی چی. بعد تا این کاستو اتفاقا یکی داشت و گفت براتون میفرستم و الان نمیدونم آدرسش کجاست، من گوش دادم. صدای علازت یه مقدار بود، یه مقدار صدای کپی بود که میدونم هم کی کپی کرده بود اینا رو میگفت. ولی تا اینی که این کاستو ما بفرستیم کلیولند که بگن که نه این دو تا سه تا یکی نیست، دیگه کار خراب شده بود. ولی هیچ وقت حس نکردیم که تموم میشه، یعنی همش
میدونستین که چه حسی داشتیم، میدونستین که واقعا فکر میکردیم از ایران میخوایم بیایم بیرون.
ببینید آدم فکر نمیکنه، برای که همجور روز به روز اتفاقاتی میافتاد و افراد مختلف میامدن پیش من، پیش علازت از صبح تا شب یه ایده‌ای میدادن این کارو بکنیم اون کارو بس بکنیم. بعد یه ایده‌ای می اومدن پیش من از گروه‌های مختلف، منم خب به علازت میگفتم این اومده اینو گفته، نمیدونستم کدومش
دروغ میگفتن راست میگفتن.
نه نظر میدادن، ولی خب موقعی که نظرهای مختلف، یکی میگفت بگیر، یکی میگفت بزن، یکی میگفت نزن،
کسی میگفت بکش.
خب بله خیلی هم میگفتن.
کیا میگفتن؟
کیا که خب یه عده‌ای، حالا اسم نمیبرم، الانم بعضیا میگن
نظامیای اون موقع،
نه فقط نظامی، الان هم میگن اگر فلان کرده بودم، ولی خب اگر فایده نه. ولی علازت چنین آدمی نبودم، من این را فراموش نمیکنم. فرناز دخترم گفت یه شب که تو سینما بودیم با پدرش بود، تیمسار بعد از نصیری مقدم تلفن کرده بود، بعد علازت گفت من نمیخوام کسی کشته بشه، من نمیخوام خونی کسی ریخته بشه. خب علازت میگفت همیشه من نمیخوام که تاج و تختم رو روی ریختن و خون هموطنانم نگه دارم.
اون روزی که از ایران داشتیم میمدیم بیرون چه حسی داشتیم؟
میدونید مهمتر از همه نمیخواستم نشون بدم که مثلا، یعنی نمیخواستم.
سخت بود احساساتون نتون نشون؟
خیلی. خب من معمولا قرص بخور نیستم، ولی اون روز یه قرص آرام کننده خورده بودم، برای که نمیخواستم نشون بدم. و یادم هم نمیده به یه روزنامه نویسی اونجا بود گفتم که مملکت ما مورد هجوم خیلی قرار گرفته در تاریخش و همیشه دوباره زنده مونده و ایران مونده، این دفعه هم همین خواهد شد، هنوزم همینو باور دارم. ولی خب موقعی که آدم حس میکنه که داره مملکتشو، زمینشو، خونهشو، زندگیشو، دوستشو، اصلا وحشتناکه. ولی فکر نمی کردم که دیگه برنگردیم. امروز هم هنوز این فکر رو نمی کنم. اصلا وحشتناکه که آدم تمام وجودشو بذاره بره از مملکت.
اطلاعات جدیدی که سازمان سیاه جدیدن منتشر کرده از این خبر میده که شاه در سالهای آخر دچار بیماری سرطان بوده و میدونسته، و یک بحثی که به وجود اومده اینه که شاید به خاطر اینکه این بیماری رو داشته و میدونسته در جاهایی تونسته تصمیم بگیره و نتونسته یا تصمیم درست بگیره. آیا نظر شما چیست؟
ممکنه یه مقدار عصبانیش، ولی خب آسون نبود تو موقع تصمیم گرفتن.
شما از کی میدونستین ایشون مریضه؟
من از سال فرنگیشو 77 که آمدم پاریس که دکترها منو یه جای یواشکی بردن و گفتن ایشون مریضه. و ولی اون موقع هیچ به نظر نمی اومد که مثلا گرفتاری دارن روی تصمیم گیری.
خودش که فهمید چه حسی داشت؟
خودشون به من هیچ وقتی نگفتن، میدونین، برای اینکه نمیخواستن.
هیچ وقت راجع به این قضیه صحبت نکردین با هم؟
نه، در ایران نه. خیلی عجیبه، برای اینکه یک کسی، اتفاقا یکی از این آقایون معروفی که وزیرم بود، تو یکی از مصاحبه‌هاش گفته بود اونهایی که خبر داشتن از بیماری علازت و هیچی نگفتن خیانت کرده. من گفتم برعکس، اگر علازت نمیخواست که یه چیزی رو بگه و میخواست کسی ندونه، اگه بنده میامدم میگفتم، من اون موقع خیانت کرده بودم. نه، نمیخواستن بگن دیگه.
بعد از ایران که اومدیم بیرون،
فقط
بعد...
توی مکزیک یه دفعه حرف زده شد. البته مثلا به من میگفتن که مثلا حس میکردن چه میدونم خستن یا تا حالشون بزرگ شده. من سعی میکردم که بگم نه، حالا بهتر میشه. و
شما چه حسی داشتین یه دفعه فهمیدین که شوهرتون سرطان داره ولی نمیتونستین راجبش صحبت کنین؟
خب خیلی خیلی مشکل بود.
من همش
سعی میکردم که اگه ایشون یه وقتا میگفتن خستن یا فلان چیز رو اسم کنن و اینا، سعی کنم آرامشون کنم، بگم که نه حالا خوب میشه، حالا نمیدونم دکتر رو ببینین یه دوا میده و اینطوری.
بچه هایی که بعد از انقلاب بزرگ شدن، نسل من، تصویری از ملکه و سلطنت ندارن یا کمتر دارن. شما برای اون نسل به عنوان کسی که دستاوردهای شخصی زیادی در زمان تحصیل و بعد از اون به عنوان ملکه ایران داشتید، چه حرف و پیامی دارید برای حسن ختام این برنامه؟
اولا که میخواستم بگم که تلخی تو خودتون نگه ندارین هیچ وقت، و زندگی مبارزه است برای هر کسی. باید راهی پیدا کرد که نذاش که آدم روحیشو از دست بده، و بعد امیدم از دست ندین برای ایران که مملکت ما باید بمونه، یک پارچه بمونه و آزاد بمونه. و میگم حالا یه چیزایی بگم، میگن که زرتشتی شده، ولی گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک خیلی مهمه، باید باشه تو مردم، دور از چیزایی که امروز میگذره، دروغ و کارایی که میکنند و دیدیم دیگه چه بلایی به سر مردم آوردن. همین، امید از دست ندن، ایرانو فراموش نکنن، بدونن که از هر چیزی مهمتر اون چیزیه که تو مغزشون دارن، معلوماتی که دارن، تحصیلاتی که میکنن، چون همه چیزتون رو میتونن بگیرن، مقامتون و خونتون و ثروتتون و اسمتون و همه چیز، ولی چیزی که ازتون نمیتونن بگیرن اونیه که تو قلبتون و اونی که تو مغزتون.
برنامه ما در اینجا به پایان میرسه. تکرار این برنامه رو فردا 8 صبح به وقت تهران از شبکه تصویری رادیو فردا ببینید. من خیلی ممنونم از شما که تماشاگر این برنامه بودید. این آدرس توییتر من است @kambizhuseini و این هم فیسبوک www.facebook.com/kambizhuseini. من کامبیز حسینی هستم. شما برنامه پلیتیک تماشا کردید. تا هفته دیگه، ده شب تهران. آقا، خانم، برادر، دختر، پدر، هوای بغل دستی تو و خانومی که تو خیابون راه میره رو داشته باش، که خبرهای خوبی در راه هست.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.